الان ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. همزمان با چهارشنبه سوری، مقام های امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت صدها نفر در روزهای اخیر خبر میدهند. فرانسه اظهارات ناصر کنعانی را اعتراف به خودسرانه بودن بازداشت شهروندان فرانسوی دانست. و کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت تپه برای چهارمین روز پیاپی تجمع کردند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. همزمان با چهارشنبه سوری و فراخوان سه روزه برای تجمع‌های اعتراضی، دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی ایران از بازداشت صدها نفر در روزهای اخیر خبر دادند. سعید منتظر المهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی، روز سه‌شنبه گفت با کنترل بسترهای فروش مواد محترقه بالغ بر 470 نفر بازجویی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف خبر داد و آنها را به طراحی برای عملیات تروریستی متهم کرد. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران همزمان با مراسم چهارشنبه سوری برای تجمعاتی سه روزه که از دوشنبه آغاز شده فراخوان دادند. بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی در خیابان‌های برخی شهرهای بزرگ حضوری گسترده دادند. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در واشنگتن گفت مقابله با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی نیازمند حمایت حد اکثری است و تاکید کرد که فشار آوردن و تحریم رژیم با هدف تغییر رفتار آن نتیجه ندارد و اتلاف وقت خواهد بود. آقای پهلوی که در نشست اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با عنوان حمایت حداکثری و با حضور شماری از پژوهشگران و فعالان سیاسی صحبت می‌کرد، تأکید کرد که حمایت از مردم ایران نباید به مسئله حزبی تبدیل شود، بلکه اتخاذ رویکردی فراحزبی در این زمینه ضروری است. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت هدف از اعتراض‌های اخیر فرستادن این پیام واضح از سوی مردم ایران به جهانیان بود که آنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره فرانسویان زندانی در ایران آشکارا تایید کرد که بازداشت آنها خودسرانه بوده است. ناصر کنعانی یک روز پیشتر درباره شهروندان فرانسوی زندانی در ایران گفته بود دولت فرانسه رویکرد مداخله‌آمیزی در ارتباط با تحولات اخیر در ایران داشته و استمرار این مواضع نمی‌تواند در موضوع زندانیان کمک کننده باشد. در حال حاضر دست کم 6 شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند و دولت فرانسه پیش از این جمهوری اسلامی را متهم کرده که این افراد را به گروگان گرفته است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم بار دیگر اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانیان را دروغ خواند. آقای پرایس شامگاه دوشنبه در آخرین نشست خبری خود در این سمت گفت با دروغ‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی غالباً سر و کار داشتیم و چیز جدیدی نیست، اما این مورد خاص را ظالمانه خواندیم، چون درباره وضعیت پرمخاطره افراد خانواده‌ها و بستگان بود. ساعتی پیش نیز مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتقاد از اقدام جمهوری اسلامی در امید واهی دادن به خانواده زندانیان تاکید کرده بود هیچ توافقی با ایران بر سر تبادل زندانیان صورت نگرفته است. وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دو روز گذشته گفته بودند توافق اولیه با آمریکا بر سر تبادل زندانیان انجام شده و میتواند ظرف چند روز صورت بگیرد. کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت تپه هم در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های خود روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی اقدام به تجمع و راهپیمایی در محوطه این شرکت کردند. این کارگران خواستار تبدیل وضعیت شغلی و امضای قرارداد هستند. روز سه‌شنبه همچنین رانندگان کامیون ها و خودروهای باربری در شیراز در اعتراض به افزایش عوارض باربری دست به اعتصاب زدند و در میدان اصلی تره‌بار این شهر تجمع کردند. در اهواز هم شماری از کارگران و بازنشستگان فولاد در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان در برابر کارخانه تجمع کردند و از جمله شعار ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه سر دادند. مهدی گراهی، هنرمند حامی معترضان روز دوشنبه در حساب کاربری توییترش به اعلام ممنوع المعامله شدنش از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش نشون داد که این واکنش رو در گزارش جمشید زند بیشتر ازش می‌شنویم.
مهدی یراهی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات سراسری بود، عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در حساب کاربری توییترش گذاشته و در یک جمله در واکنش به ممنوع المعامله شدنش نوشته است: راضیم از جرم خودم. ممنوع المعامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراض‌های اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر نیز در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. این خبر روز 23 دی ماه از سوی اعضای کمیته حمایت از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود تایید شد. مهدی کوهیان از اعضای این کمیته در آن زمان گفته بود: با توجه به اینکه تعدادی از هنرمندان معترض علاوه بر ممنوع الخروج بودند، با پدیده جدید ممنوع المعامله نیز روبرو هستند، توصیه می شود در صورت قصد هر گونه معامله ابتدا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مراتب عدم ممنوعیت معامله را استعلام کنید تا مشکلات بعدی برایتان حادث نشود. منیژه حکمت، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما، نیز روز 6 اسفند در پیامی توییتری خبر داده بود که علاوه بر حکم ممنوعیت هر نوع فعالیتی، ممنوع المعامله هم شده و نوشته بود: برادران لطف کنید اجاره خانه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید. من به آخر خط رسیدم. رادیو فردا هم مطلع شده که تعداد افراد ممنوع المعامله در میان رشته‌های مختلف هنری به 10 مورد میرسد و شامل چهره‌های شناخته شده و کمتر شناخته شده میشود. این اتفاق از همان هفته‌های ابتدای آغاز اعتراضات سراسری در مراحل مختلف رخ داده و مسئولان نهادهای صنفی مختلف هنری از جمله خانه سینما و خانه تئاتر تلاش کردند آن را در مذاکره با مسئولان قضایی رفع کنند. بی بی سی فارسی نیز روز دوشنبه 22 اسفند خبر داد به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می‌دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کرده‌اند رسماً ممنوع المعامله شده‌اند. در فهرست رسمی سازمان ثبت اسناد که آقای یراهی تصویر بخشی از آن را منتشر کرده، به نام چهره‌های مشهوری مانند ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراهی خواننده و کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. هر 4 نفر در کنار 10 هنرمند و چهره شاخص دیگر از جمله ورزشکاران در 6 ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد از معترضان و خواسته های آنان حمایت کرده اند. در بخشنامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با عنوان ممنوعیت از معامله به تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده، آمده است بدین وسیله اسامی 53 نفر اشخاص ممنوع المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می شود. هنرمندان و ورزشکاران مخالف حکومت پیشتر نیز ممنوع از فعالیت، ممنوع الخروج، احضار و بازداشت شده بودند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و اما ایران و بلاروس بر عزم خود برای گسترش روابط دو جانبه تأکید کردند. از دید آمریکا سفر الکساندر لوکاشنکو به ایران گواهی بر گسترش روابط ایران و روسیه. همزمان با سفر رهبر بلاروس به تهران، وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. گزارشی رو بشنوید در ادامه از آنا رایسکایا.
الکساندر لوکاشنکو که رسانه‌ها اغلب از وی به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا یاد می‌کنند و از دید کشورهای غربی در پی تقلب در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب مخالفانش در سال 2020 مشروعیت خود را از دست داده، سفر خود را به تهران نقطه عطفی برای گسترش روابط ایران و بلاروس خواند. دو کشور نقشه راه و 8 سند همکاری امضا کردند که گفته می شود در صورت اجرا دست کم 100 میلیون دلار ارزش خواهد داشت. لوکاشنکو در جمع‌بندی نتایج این سفر گفت با مقامات ایرانی هم نظر است. تحریم‌های غرب فرصتی به وجود آورده که نباید از دست برود.
سانکسی это время возможности. Для нас очень важно не потерять это время.
الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 در صدر قدرت در بلاروس نشسته، با یادآوری از دو سفر پیشین خود به ایران که آخری 17 سال پیش انجام شده بود، ابراز تأسف کرد که طی این مدت توجه کمتری به ایران داشته و وعده داد این وضعیت تغییر کند. به ویژه که به گفته ای وی، مینسک و تهران دارای دیدگاه های مشترک درباره بسیاری از مسائل بین المللی هستند و روگردانی از غرب و گرایش به شرق را در سیاست بین المللی خود دنبال می کنند. از دید کشورهای غربی نیز اشتراکات بسیاری بین ایران و بلاروس وجود دارد، به ویژه در زمینه سرکوب اپوزیسیون و حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین. برخی از تحریم‌های اخیر در ارتباط با جنگ اوکراین همزمان علیه روسیه، بلاروس و ایران وضع شده. پاول پتروفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است سفر رهبر بلاروس به چین و ایران به دستور کرملین انجام شد.
پکن، مسکو، مینسک و پلاس ещё تهران.
پکن، مسکو و مینسک به علاوه تهران با شعار ایجاد جهان چند قطبی محور شرارت را تشکیل دادند. لوکاشنکو در سفر به تهران صراحتاً گفت با ارزش‌های دموکراسی کاری نداریم. در حالی که چین را می‌توان به عنوان ابرقدرت پذیرفت، بلاروس عملاً دنبال روی روسیه شده و اتحاد جدید روسیه و ایران تنها برای این است که مشترکاً از تحریم‌های آمریکا راه نجاتی پیدا کنند. بخشی از این تلاش‌ها بر عهده بلاروس نهاده شده. به رغم تأکید فراوان رهبران ایران و بلاروس بر تقویت روابط دو جانبه به ویژه در اقتصاد، این دیدار زیر سایه روسیه برگزار شد.
در واکنش به رئیس‌جمهورهای الکساندر لوکاشنکو و رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران و برخی دیگر از مقامات این کشور طی دو روز گذشته، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن این سفر به دقت دنبال می‌کند و آن را با گسترش روابط روسیه و ایران مرتبط می‌داند. روابطی که طی سال گذشته نگرانی‌های جدی در پی داشته. او با اشاره به اشتراکات بین ایران، بلاروس و روسیه گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز واقعا اغلب با هم پرواز میکنند.
With Lukashenko in Iran, these are two birds of a feather and oftentimes they do flock together.
همزمان با حضور رهبر بلاروس در تهران، وزیران خارجه روسیه و ایران تلفنی گفتگو کردند. در شرح این تماس تلفنی که بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه به ابتکار ایران انجام شد، طرفین از روند توسعه همکاری‌های دو جانبه ابراز رضایت و درباره مسائل منطقی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد روسیه از توافق تهران و ریاض برای احیای روابط دیپلماتیک استقبال کرد. از سوی دیگر ایران که به رغم شواهد ارسال تسلیحات برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب می‌کند، از موضع خود مبنی بر یافتن راه حل سیاسی به منظور پایان این جنگ خبر داد. یکی دیگر از محورهای گفتگوی تلفنی سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان برگزاری نشست چهار جانبه برای دستیابی به توافق بین ترکیه و سوریه بود. مذاکرات روسیه، ترکیه و سوریه بدون حضور ایران آغاز شد و گزارش‌ها حاکی‌ست وزیر خارجه ایران در اعتراض به این موضوع سفر خود را به مسکو به تعویق انداخت. گفته می شود در پی حمایت مسکو و انکارا از مشارکت ایران در این چارچوب دیپلماتیک، قرار است دیدار وزیران خارجه چهار کشور به زودی و پس از نشست در سطح معاونان که از چهارشنبه در مسکو آغاز می شود برگزار خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مسعود ستایشی میگوید به جای مسمومیت دانش آموزان از واژه بدحالی استفاده شود. رضا کیانیان بازیگر سینما به دلیل نوشتن درباره مسمومیت دانش آموزان به نشر اکاذیب متهم شد. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به تبلیغ علیه نظام متهم شد. یک پارک طبیعت‌گردی در یزد و یک کمپ کویری در نطنز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلم شدند. با این خبرها به پایان این بخش خبری می رسیم. در ادامه روز خوبی داشته باشید.